بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب عمدة السالک و عدة الناسک رسیدیم جلسه 13 که ادامه باب تیممه. فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل صحيح بأقصى الممكنه، فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح. پس اگر ترسید از جراحتی ولا ساتر عليه، بس ساتری بر آن نبود، پانسمانی بر آن نبود، غسل صحیح به اقصى الممکنه، میشوید عضو صحیح را تا نهایت ممکن، تا اینجایی که امکان داره عضو صحیح را میشوید و اون قسمتی حالا که جراحته آب به اونجا نمیرسونه. فلا یترکو الا ما لو غسله تعدا الى الجرح، پس رها نمی کند مگر که اگر بشوید آن را تعدی می کند و می رسد به جراحت. خب در اینجا دست کسی، پای کسی، خب ممکنه که زخم باشه یا جراحتی برداشته باشه، وقتی که وضو میگیره و به مثلا دستش جراحت داره، به دست رسید، اونجاهایی که عضو صحیحه رو میشوید و فقط اون قسمتی که به اون جراحت رسیده اونجا آب نمیرسونه، پس تا نهایت ممکن میشوید دستاش رو. و تیمم للجرح فی الوجه والیدین فی وقت جواز غسل العلیل، و تیمم میکند برای جراحت در صورت و دو دست در وقت جواز شستن عضو علیل، عضو بیمار، عضوی که جراحت داره. فالجنوب یتیمم متى شاء، پس جنوب تیمم می کند هر وقت که بخواهد. و المحدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمل غسلا و تیمما مقدما ما شاء، و بی وضو منتقل نمی شود از عضوی تا اینکه تکمیل کند غسل و تیمم، تقدیم کننده ای آنچه که بخواهد. حالا میخواد تیمم بکنه، چون که ترتیب در وضو شرطه، دستش مثلا جراحت داره، میاد وضو رو میگیره، صورتش رو میشوید، وقتی که حالا به دست رسید حالا فرق نمی کنه چی، اول میره تیمم میکنه و میاد برمیگرده دستاش رو میشوید و بقیه ادامه میده وضو، یا اینکه نه، اول دستش رو میشوید و بعد میره تیمم میگیره و بعد میاد دوباره ادامه میده وضوش رو. خب هر کدام که بخواد. پس هنگامی که به اون عضو رسید حالا میره تیمم میکنه، و اگر در اینجا که گفتیم فرقی نداره چی، اول تیمم میکنه بعد مثلا اگر جراحت در دستشه بعد بیاد دستش رو بشوید، یا اول دستش رو بشوید و تیمم بکنه، هر کدام از اینجا انجام میده فرقی نداره، ولی ابتداعا تیمم بگیره و بعد بیاد دستش رو بشوید خب بهتره، چون که اون قسمت هایی که یه مقداری گرد و خاک میرسه دیگه پاک میشه. فإن جرح عضواه فتيممانه، پس اگر مجروح شد دو عضوش فتيممانه، پس دو تیمم لازمه، دو عضوش مجروح شد دو تیمم لازمه، مثلا هم صورتشه و هم دستشه، یا هم دستشه و هم پاش هست، پس دو تیمم لازمه. خب مثلا اگر صورتش و دستش بود، ابتدا به صورت که رسید، خب حالا یا تیمم میگیره برای صورت، یا اول صورت رو میشوید و بعد تیمم میگیره، و دستش هم همینطور به دست رسید باز یک تیمم دیگر انجام میده، چون که دو عضوه. اما در یک عضو باشه، مثلا دست، هم دست راستش جراحت داره هم دست چپش، و پس اینجا چون که یک عضو محسوب میشه یک تیمم لازمه. ولا یجوز مسح الجرح بالماء و لم یضره، و جایز نمی شود مسح جراحت با آب و اگرچه به او ضرر نمی رساند. بیاد جراحت را مسح بکنه جایز نیست، اگرچه ضرر به او نمی رسانه، چون که مسح هیچ فایده ای در بر نداره. خب دست گفتیم برای وضو گرفتن دست باید شسته بشه، نه مسح کرده بشه، باید شسته بشه. خب اگر ضرر نمیرسه به اون میشوید، خب که هیچ، که خوبه، وضو صحیحه. اما اگر تصورش بر اینه که من بخوام میشویم ضرر میرسه و من تیمم میگیرم، خب حالا مسح با آب بخواد بکنه بر جراحتش هیچ چه نفعی داره براش؟ هیچ نفعی نداره، پس جایز نمیشه. فان کان الجرح علی عضو التیمم وجب مسحه بالتراب، پس اگر جراحتش باشد بر عضو تیمم واجب است مسح آن با خاک، اما مسح آن با خاک واجبه اگر جراحت در عضو تیمم باشه، مثلا در صورت باشه و دو دست باشه و اون جراحت رو پانسمان نکرده، همون مسح بر روی اون جراحت هم میکنه، یعنی وقتی که صورتش رو از بالا به پایین مسح میکنه و به جراحت هم اصابت میکنه مسحش. فإن احتاج لعصابة أو لسوق أو جبيرة وجب بعدها على طهر ولا يستر إلا ما لابد منه، پس اگر احتیاج پیدا کرد برای بستن أو لسوق یا چسباندن چیزی، أو جبیرت یا جبیره، جبیره یعنی تخته هایی که میذارن یه وقتی دست کسی شکسته باشه، امروزه تو گچ میگیرن. خب قدیم تکه های چوب رو دست روی دست میگذاشتن و کل دست رو فرا میگرفت، دور میدادن و بعد اونو میبستن تا اینکه اون عضوی که شکسته جدا نشه، محکم بشه. خب وجب وضعها علی طهر، واجب است گذاشتن آن بر طهر، طهارت، بر با وضویی. ابتدا باید بره وضو بگیره بعد بیاد ببنده. دقت بکنیم، یه وقتی کسی میخواد دستش رو ببنده جایی، عضوش رو، هر جایی باشه که عضو وضو هست، صورت، دست، پاس، خب ابتدا میره وضو کامل میگیره بعد میاد میبنده. ولا یستر الا ما لابد منه، و نمیپوشاند مگر آنچه که لابد است از آن، حتمی است، یعنی اون قسمتی که نیاز هست رو میپوشاند، پانسمان میکند، جبیره قرار میدهد، نه اینکه اضافه از اون بدون اینکه احتیاجی باشه بیاد عضو وضو رو مختل بکنه. فإن خاف من نزعها وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل صحيح والتيمم كما تقدم، پس اگر ترسید از کندن آن، واجب است مسح بر آن به تمامی آن با آب همراه شستن عضو صحیح و تیمم همان گونه که گذشت. خب تیمم همان گونه که گذشت یعنی به عضو جراحت رسید میره تیمم میگیره. خب میترسه الان جراحت داره، دستش مثلا رفته ابتدا وضو گرفته حالا دستش رو بسته، خب بی وضو شد موقع نمازی رسید نمیخواد اونو بکنه، یعنی هنوز موقع کندنش نرسیده، خب میخواد تیمم بکنه، واجبه که مسح بکنه بر آن با آب همراه شستن عضو صحیح اگر در صورت و دست باشه، و اگر در پا باشه که دیگه لازم نیست مسح بکنه بر آن. اگر در یعنی دستش بسته شده وقتی میخواد مسح بکنه دیگه مستقیم میکشه تا بالا و دوباره برش میگردونه از این ور و بر روی اون جراحت هم مسح ادامه میده. فان کانت فی غیر عضو تیمم لم یجب مسح به تراب، پس اگر باشد در غیر عضو تیمم واجب نمیشه مسح آن با خاک، در غیر تیمم باشه دیگه با خاک لازم نیست مسح بکنیم، مثلا تو پا باشه اون جراحت. فان اراد فردا آخر لم یعد الجنوب و غسلا و کذا المحدث، پس اگر اراده کرد و خواست کرد فرض دیگری را، خواست نماز فرض دیگری را بخونه، اعاده نمی کنه، تکرار نمی کنه شخص جنوب و غسل را و همچنین بی وضو، دیگه لازم نیست دوباره بره مثلا غسل بزنه یا بی وضو بشوید، لازم نیست، همون کفایته، همون وضوش کفایته یعنی براش، ولی تیمم که برای هر نمازی فرضی و از برای هر نماز فرضی یک تیمم. و قیل یغسل ما بعد علیله، و قیل هست قول ضعیفیه که ما بعد از عضو علی رو میشوید، یعنی الان مثلا شخصی وضو گرفته و وضوش با تیمم بوده، خب دستش مثلا جراحت داشته وضو گرفته با تیمم، نماز ظهر خون بی وضو نشد تا اینکه نماز عصر رسید، حالا نماز عصر که رسیده بی وضو که نشده، آیا لازمه که بعد از عضو علیل خودش بیمار خودش دیگه بشوید و تیمم بکنه، یا اینکه نه فقط تیمم بکنه کافیه چون که تیمم برای یک نماز فرضه و بی وضو هم نشده، میگه که لازم نیست بره باز عذاب استفاده بکنه، فقط تیمم میکنه و نماز عصر رو میتونه بخونه با اون. و این ودع بلا طهرن وجب النزع، و اگر گذاشت بدون طهر بدون طهارت بدون باوضویی واجب است کندن، یعنی ابتداعا هنوز پانسمان نکرده گفتیم باید وضو بگیره، وضو نگرفت و رفت بسته بندی کرد، خب دیگه باید بکنه و بره وضو بگیره و دوباره پانسمان بکنه اگر لازم شد. فان خاف فعل ما تقدم و هو عاصم و یعید الصلاه، پس اگر ترسید انجام میده آنچه که گذشت و او گناهکاره و اعاده میکنه نماز را، چون که برخلاف دستور شریعت عمل کرده بدون طهارت وضو نگرفته رفته پانسمان کرده، حالا اگر اون پانسمان را گفت که من بر نمی دارم و همین با همین ها میرم نماز میخونم، اون نمازهاش همش قضا داره، همش قضا داره نمازهاش، پس باید ابتداءً با وضو باشه، وضو بگیره و بعد پانسمان بکنه، بسته بندی بکنه اون عضو مجروح رو. ولا يعيد ان وضع على طهر و اعاده نمی کند تکرار نمی کند اگر گذاشته باشد آن را بر طهارت بر با وضویی اگر وضو گرفته که اعاده تکرار نمی کنه و لم یکن فی اعضاء التیمم و به شرطی که نباشد در اعضای تیمم یعنی مثلا میخواد پاشو پانسمان بکنه ابتدا رفته وضو گرفته و حالا پانسمان رو بسته بندی میکنه پاش رو نمازی که میخونه دیگه نمازش تکرار نداره نمازش صحیحه اما اگر در اعضای تیمم بود در دست بود یا در صورت بود خب نه آب میرسه و نه خاک دو چیزی که طهارت ما به آن میگیریم هر دو نمیرسه به آن قسمت خب پس الان نه وضوش صحیح شد نه با تیمم وضوش صحیح شد نه با آب نه با تیمم خب چنین شخصی باز وضو رو میگیره و تیمم میکنه اما نمازهاش اعاده داره تکرار داره نماز خودش را به حرمت وقت سر وقت میخونه اما چند نماز بوده مثلا 5 روز به طول انجام میده اون 5 روز رو قضا میکنه چون که نه آب رسیده و نه خاک رسیده به اون قسمت و چنین چیزی هم نادره نادر انسان تو زندگیش اتفاق میفته همیشه که نیست که برای انسان سخت باشه یعنی در طول انسان مثلا 1 سال ممکنه مثلا 1 بار دست شکسته باشه یا یه جراحتی داشته باشه که به بستن آن پانسمان آن بیانجامه و 2 روز 3 روز طول بکشه یا بیشتر 4-5 روز پس چون که عذر نادری هست به خاطر همین در اینجا رخصتی تو مذهب خودمون شافعیان بر آن دیده نشده و شخص میتونه هم نماز فرض که خوند دیگه نماز سنت نخونه فعلا اگر براش سخت اونقدر نماز سنت نخونه نماز فرض که خوند دنبالش یک نماز فرض دیگری که مال چند روز که قضا بوده بخونه 5 روز اگر چنین کاری انجام بده مثلا کسی که 5 روز چنین پانسمانی بوده رو دستش مثلا و نماز خونده گفتیم 5 روز نمازش اعاده داره تکرار داره حالا نماز صبح میخواد بخونه به جای اینکه سنت الان بخونه اگر سخت مثلا میگم براش میتونه 2 رکعت به جای اینکه نیت سنت قبلی صبح بیاره 2 رکعت اعاده نماز رو نیت میکنه نماز فرضی که برگردنش بوده خب ظهر هم همینطور کسی هست که 2 رکعت یا 4 رکعت قبل از ظهر میخونه یا 2 رکعت 4 رکعت بعد از ظهر میخونه خب به جای اون اگر سخته براش میتونه 4 رکعت قضا بخونه و در طول 5 روز تمام میشه به این راحتی و شخص یعنی نمیتونه بگه که این برام خیلی دشوار میشه مشکل میشه یعنی میبینیم که خیلی خیلی راحته چطور ما نمازهای سنت رو قبلیه و بعدیه ها رو ما راحت میخونیم به جای اون میایم به اعاده و تکرار نمازی که برگردنمون هست میپردازیم خب قبلا هم گفتیم هر مذهبی یک جاهای توش تشدد هست و بعضی جاها سهل آسان هست و در مقابل مذاهب دیگر هم همینطور بعضی تشدیداتی دارن و بعضی تسهیلاتی دارن در اون مذاهب حالا شخص بیاد به خاطر این که بیام از تسهیلات فلان مذهب و فلان مذهب و رخصت های فلان مذهب و فلان مذهب استفاده بکنم هدفش اینه این مذهب فلان چیز سخته، میرم به اون مذهب میگیرم که آسانه. در اینجا هم فلان چیزی که در این مذهب سخته نمیگیرم، به اون چیزی میگیرم که فلان مذهب به اون تکیه کرده. خب علما میگن چنین شخصی فاسق میشه که بیاد از رخصت بچسبه به رخصت های مذاهب. کارش همین باشه که من این آسونی این مذهب رو میگیرم، آسونی اون مذهب، آسونی این مذهب. علما میگن شخص فاسق میشه، چون که هر مذهبی بنابر دلیل هست، بنابر اصول و قواعد و ضوابطیه که پیریزی شده. حالا شخص بیاد طبق هوای خودش به خاطر آسونی بخواد این کارو بکنه از این مذهب و اون مذهب، مشخصه که اون تابع هوای نفس خودش هست و نه تابع دلیل. بنابراین چیزی که واضح هست، هر مذهبی بعضی جاها تشدید هست، در این در مذهب فلان آسانه، و برعکس ممکنه در مذهب این یکی که جای دیگر تشدید بود آسان باشه، عکس اون در اون مذهب باشه. مثلا مذهب حنابله، حنبلیون وقتی که وضوع میگیرند مدمده کردن، آب به دهان زدن واجب نزدشون، آب بینی بالا بردن واجب نزدشون، مسح تمام سر واجب نزدشون، مسح گوش واجب نزدشون. اما مذهب خودمون خب همه اینها سنته، و مذاهب دیگر که بخوایم بپردازیم همش همین گونه است. پس شخصی که میاد دنبال تتبع میکنه، جستجو میکنه پیرامون رخصت های مذاهب و آسان گیری های مذاهب، خب شخص فاسق میشه همونطوری که علما گفتن. اما خود مذاهب هر کدام برای خودشون دلیل و مدرک قوی دارن که به فلان چیز رأی دادن. ولا من تیمم لمرض نوجوح بلا ساتر، و نه کسی که تیمم بکنه برای بیماری یا جراحتی که بدون ساتره. اما کسی که تیمم میکنه برای بیماری یا جراحتی که پانسمان نیست، دیگه این لازم نیست که اعاده بکنه نمازش، چون که خاک میرسه. مثلا در اعضای تیممش دستش جراحت داره، پانسمان نکرده، بسته‌بندی نکرده، حالا میخواد تیمم بکنه، به صورتش یک بار دست به زمین که زد به صورتش میکشه، و یک بار دست به زمین زد به دست راستش و دست چپش میکشه، و میبینیم که خاک میرسه به اون جراحت. پس چون که یک پاک کننده که خاک باشه در اینجا به اون عضو رسید، گرچه که آب نرسیده ولی خاک رسیده، پس دیگه تکراری بر اون نیست. تکرار بر کیه گفتیم؟ کسی که دستش یا صورتش که عضو تیمم هست پانسمان باشه، چون که نه خاک میرسه و نه آب میرسه، و دیگر پاک کننده ما نداریم، وضو یا با آب یا با خاک. الا من به جرحه دم کثیر یخاف من غسله فیعیده، مگر کسی که به جراحت او خون بسیاری است که میترسد از شستن آن، پس اعاده میکند. خب مگر چنین شخصی خون بسیاری بر او جاریه که از شستنش میترسه، پس این دیگه تیمم که میگیره اعاده میکنه نماز رو، چون که چنین عذر خیلی 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 نادر اتفاق بیفته. به خاطر همین دیگه رخصت به اون تعلق نمیگیره. ولو خاف من شدت البرد مرضا مما تقدم ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئه عضو تيمم واعاد، و اگر ترسید از شدت سرما بیماری را، از بیماری ترسید به خاطر شدت سرما، از مما تقدم از آنچه که گذشت، در جلسه قبل خوندیم ممکنه بیماریش افزایش پیدا بکنه، ممکنه که لکه زشتی تو عضو ظاهرش مثلا صورتش پدیدار بشه و و و بقیه که خوندیم اونجا. خب از اینا میترسه اگر بخواد تو این شدت سرما آب برسونه. ولم یقدر علی تسخین الماء، و قادر هم نیست بر گرم کردن آب و تدفئت عضو و گرم کردن عضو، یعنی مثلا پتویی لباسی گرمی چیزی نداره که بخواد عضوش رو گرم نگه داره، تیمم و اعاده، تیمم میکند و اعاده میکند، تکرار میکند نمازش رو. چنین شخصی تیمم میگیره چون که میترسه از چیزهایی که گفتیم گذشت، ممکنه که جان خودش رو از دست بده، ممکنش بیماریش افزایش پیدا بکنه، اینها هوا هم سرد زیاد که و چیزی هم نیست که آب را گرم بکنه یا عضوش را گرم نگه داره، بنابراین برای نجات جانش از آب استفاده نمیکنه و تیمم میکنه، اما اعاده داره چون که چنین عذری باز نادره. و من فقد ماء و ترابا وجب ان یصلی الفرد وحده، و کسی که فاقد آب و خاک شد، یعنی نه خاک بود و نه آب، هر دو را نیافت، وجب، واجب است که نماز فرض به تنهایی بگذاره، چون که دیگه فاقد طهوره اینه، نه آب هست و نه خاک هست، دو تا چیزی که وضو ما با آنها میگیریم و صحیح میشه، یعنی وضومون، طهارت ما صحیح میشه. پس فرض را به تنهایی میخواند، دیگه سنت نمیتونه بخونه. و یعید اذا وجد الماء او التراب حيث يسقط التيمم الاعاده، و اینها همشون عذرهای خیلی خیلی نادرند، خاطر همینه که رخصت به اون تعلق نمیگیره. یعنی هزاران نفر چندین سال بگذره، ممکنه که یک نفر پیدا بشه که نه آب پیدا بکنه و نه خاک باشه تو منطقه شون. خب اما حکمش رو ما میخونیم، یه وقتی اتفاق بیفته خدای نکرده ما حکمش رو بدونیم، و علما احکامات رو در کتابهای فقه بسط دادن، گسترش دادن، تا اینکه طالب هم یکی قوت و قدرت و ملکه فقهیش اوج بگیره و بتونه وقتی که مستحدثاتی رخ میده پاسخگو باشه. و یعید اذا وجد الماء او التراب حيث يسقط التيمم والاعاده، و اعاده میکند، تکرار میکند نماز را، چون که این نه خاک داره برسونه به عضوش و نه آب، پس اعاده میکنه، تکرار میکنه نمازش رو، هرگاه که یافت آب را او ترابه یا خاک را یافت، اما خاک را بیابد به چه شرط؟ حیث و یسقطو، به گونه ای که ساخت میکند تیمم اعاده را. خب پس چنین شخصی که بهش میگن فاقد و تهورین، فاقد دو تهور، یعنی نه آب و نه خاک پیدا کرده. خب چنین شخصی گفتیم نماز فرض را به حرمت وقت میخونه، ولی نمازش اعاده داره، تکرار داره، هرگاه که آب رسید میره و نمازهایی که بدون وضو خونده، یعنی نه آب بوده نه خاک، چند نماز بوده، مثلا پنج نماز بوده، هر پنج نماز رو، چون که حالا آب پیدا کرده، هر پنج نماز رو تکرار میکنه، وضو میگیره و نماز تکرار میکنه. و اگر خاک یافت دو حالت داره، یا خاکی رو یافت که اون بیاد با اون تیمم بکنه، اعاده نماز از او ساقط میشه. خب این میتونه که اعاده بکنه، اما اگر خاکی رو یافت که اعاده نماز رو نمیتونه ساخت بکنه، پس تیمم گرفتن او با خاک هیچ نفعی نداره، چون که نماز داره میخونه، نمازش رو اعادهش رو ساخت نمیکنه. خب همونطوری کتاب میگه فلا یعید اذا وجد ترابا فی الحدر، پس اعاده نمی کند، تکرار نمی کند هرگاه که یافت خاک را در شهر. خب در شهر گفتیم که چون که آب همیشه هست و کسی بخواد به خاطر نبودن آب یا مثلا سردی در شهر تیمم بکنه، نمازش تکرار داره، چون که دیگه عذر خیلی خیلی نادره که تو شهر انسان باشه و هیچ در و همسایه این ور اون ور اصلا آب نباشه، تو اون شهر گیرش نیاد. پس چنین شخصی که تو آبادی به خاطر نبودن آب یا به خاطر این که هوا خیلی خیلی سرده و چیزی نداره که خودش رو گرم بکنه یا آب رو گرم بکنه، تیمم میکنه چنین شخص هایی، چون عذر خیلی 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 نادری هست، پس نماز رو به حرمت وقت میخونه، تیمم میکنه، چون که خاک هست مثلا در اونجا، تیمم میکنه ولی اون نمازش اعاده داره، تکرار داره. اما در سفر برای نبودن آب تیمم کرد، تیممش دیگه و نماز خون، نمازش دیگه لازم نیست تکرار بکنه، چون که سفر مزنه نبودن آب هست، اونجا ما شدیداً با کمبود آب مواجه میشیم، طبیعیه. پس تیممی که میکنه اونجا برای نبودن آب، نمازش هم ساقط میشه، از گردنش میفته، اما در شهر نه. خب حالا گفتیم شخصی که نه خاک و نه آب به او رسیده، هیچ هر دوتا نیست و نماز هم خونده به حرمت وقت، پنج نماز خونده، گفتیم نمازش تکرار داره. خب و آب هم نیافت، اگر آب یافت که گفتیم وضو میگیره و پنج تا نمازش قضا میکنه دیگه تمام، اما آب هم نیافت و به آبادی رسید، به آبادی رسیده، در آبادی آب هم نیست، باز مثلا نیست، فقط خاکه. خب الان در آبادی اگر با خاک تیمم بکنه، اون تیمم با خاک در آبادی گفتیم که نماز رو ساقط نمی کنه، پس الان قضا اینجا دیگه نمیتونه بکنه پنج نمازش رو، چون که بخواد تیمم بکنه و مثلا نیت قضا بیاره قضا بکنه، برطرف که نمیشه، چون که گفتیم تیمم کردن برای نبودن آب در شهر اعاده نماز را ساقط نمیگرداند. اما اگر چنین شخصی که آب و خاک نبوده و تیمم کرده، نماز خونده، مثلا پنج نماز که مثال زدیم و گفتیم این پنج نمازش قضا داره و تکرار بکنه، خب تو صحرا تو کوه بود و خاک رو یافت، اونجا تیمم میکنه و نمازش رو قضا میکنه، چون که برای نبودن آب در کوه یا صحرا ما بخوام تیمم بکنیم، اون تیمم نماز رو از گردنمون ساقط میگردانه، پس فایده ای داره که اون پنج نماز ساقط میشه از گردنمون. و فاقد الطهورین میشه مثال زد، مثلا که هم، یعنی شاید شخص تصور بکنه چگونه است که هم آب نباشه هم خاک نباشه، ممکنه که اونو زندانی کردن، خدای نکرده مثلا بگیم، مثال بزنیم، خب نه خاکی هست تو اونجا و نه آبی، و اونو مثلا سوار ماشین کردن توی یک کوهی صحرایی، مثلا اونو رهاش کردن، خب حالا یک باره خاک رو پیدا میکنه اما آب رو پیدا نمیکنه، مثال میزنیم، خدا چنین چیزی رو نصیب کسی نکنه و بلا همیشه از تمام مسلمین دور باشه. و واجبات هو سبعتون، و واجبات تیمم هفت است. الاول و النیت، اول نیت آوردن، فینوی استباحت فرض صلاته، پس نیت مباح گردانیدن فرض نماز میکنه، نیت میکنه که نماز رو بر خود مباح میگردانه. خب بارها گفتیم در مذهب خودمون شافعیون به زبان آوردن نیت سنته. پس میگه نویت و استباحت فرد صلات، همین که بخواد به زبان بیاره بگه سنته، اما اگر به زبان نیاره تو قلبش واجبه که نیت مباح گردانیدن نماز بر خودش بکنه، میخواد تیمم بکنه، تو قلب نیت واجبه، به زبان آوردن در مذهب خودمون سنته و در بعضی مذاهب به زبان آوردن سنت نیست. و باز تکرار بکنم، کسانی که خیلی تند و تیزن و میگن به زبان آوردن نیت بدعته، یعنی این اشتباه بزرگیه که دارن یک مذهبی بزرگی از مذاهب اهل سنت جماعت را به بدعت متهم میکنند و امامان بزرگی که امام شافعی، بقیه امامان بزرگی که ما داشتیم، همش رو متهم به بدعت میکنند. دقت بکنید طلبه ها که وقتی که یک مذهبی از مذاهب اهل سنت جماعت اتفاق کردن بر یک چیزی، ما برچسب بدعت به اون نزنیم. برای خودمون خطرناکه که داریم یک مذهبی رو از مذاهب اهل سنت جماعت رو اهل بدعت میدانیم و هر بدعتی گمراهیه و هر گمراهی در جهنمی، همونطوره که در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده. پس ادب اینه که ما بگیم نزد ما که نیت به زبان آوردن نیت ما سنت نمیدونیم، نزد ما دلیلی به ثبوت نرسیده، و نزد شافعیون که به زبان آوردن سنت، به زبان آوردن نیت نزدشون سنته، دلیل دارن برای خودشون از هوای نفس خودشون که نگفتن که ما بخوایم بگیم بدعت متهم بکنیم یک مذهبی از مذاهب اهل سنت جماعت رو. پس حتما دلیلی دارن و دلیلش هم که در یک از جلسات هم گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حج، در حدیث صحیحی که به ما رسیده، در حج نیت حج رو تلفظ زده و ما، یا ما که چه بگم، یعنی امامان ما مذهب ما شافعیون اومدن و بقیه نیت ها رو قیاس گرفتن، چون که حج عبادتیه و نماز هم عبادت، وضو هم عبادت. پس وقتی که در حج ما نیت رو ثابت کردیم از احادیث، بقیه بر آن قیاس گرفته میشه، همان گونه که در همه مذاهب قیاس میگیرند. هیچ کسی نمیتونه که بگه من قیاس نمیگیرم. هر مذهبی که بخوایم بگیم به غیر از چهار مذهب، مذاهب دیگر دی همش قیاس که میگیرن، بدون قیاس احکامات، خیلی از احکامات رو ما باید تعطیل بکنیم. و قیاس هم یکی از دلایل متفق علیه هست نزد علما، یعنی دلیل مختلفی هم نیست، متفق علیه. پس به این قضیه من گاهی وقتی بارها اشاره میکنم، چون که خیلی خیلی مهمه و بعضی از طلاب یعنی در این مورد اشتباه میکنن و فورا متهم میکنن یک مذهبی رو به بدعت. فینوی استباحت فرض صلات، پس نیت مباح گردانیدن فرض نماز میکنه. او استباحت مفتقر الی التیمم، یا مباح گردانیدن چیزی که نیازمند به تیممه. مثلا دست گرفتن به قرآن خب نیاز به وضو و تیمم داره. خب اگر نیت بکنه که من نیت میکنم که مباح بگردانم بر خود دست گرفتن به قرآن را، این نیتش معتبره، چون که واجبه برای این که ما دست به قرآن بگیریم وضو داشته باشیم. ولا یکفی نیت رفع الحدث، کفایت نمیکنه نیت رفع بی وضویی، نیت رفع بی وضویی کفایت نمیکنه که بگه من بیوضوئی را برطرف میکنم، چون که حقیقتا بیوضوئیش هنوز برطرف نشده. چرا؟ چون که وقتی که آب رسید اون تیمم باطل میشه. مثلا الان تو صحراست، آب نبود، دنبالش گشت، با شرایطش آب نبود، تیمم کرد، خواست که تکبیرت الاحرام بیاره نماز بخونه، یهویی مثلا یک تانکر آبی اومد، آب رسید. خب آیا میتونه با اون تیمم نماز بخونه یا باید بره وضو بگیره؟ خب همه متفقن که باید بره وضو بگیره، تیممش متفقن همه دیگه، تیممش باطل میشه. پس تیمم در اصل بی وضویی را رفع نمیکنه، بلکه نماز بر ما مباح میگردانه، دست گرفتن بر قرآن رو بر ما مباح میگردانه. به خاطر همین ما بخوایم بگیم نویت و رفع الحدث، نیت میکنم که بی وضویی را برطرف سازم، این نیتش همون تو قلبش هم باشه ها، تو قلبش این نیتی که من بی وضویی را دارم برطرف میکنم تو قلبش هم باشه، این نیت اعتباری نداره و تیمم صحیح نیست. ولا فرض تیمم و نه نیت فرض تیمم، باز به همین دلیلی که گفتیم، بگه نویت و فرض تیمم هم جایز نیست. فإن تيمم لفرد وجب نية الفرديه لا تعينه من ظهر و عصر. پس اگر تيمم کرد برای نماز فرد، واجب نیت فرضیت، نه تعین اون از ظهر و عصر. نیت فرض میاره، نیت فرض ظهر یا عصر که لازم نیست، ولی نیت فرض واجبه. بل لو نوا فرد از ظهر استباح به العصر، بلکه اگر نیت فرض آورد، فرض ظهر مباح میشه به او عصر را. یعنی وقتی میگه نویت و استباحت فرد صلات، نیت میکنم که مباح میگردانم بر خود فرض نماز را، حالا به زبانم نره تو قلبش فرقی نداره. اما اگر تعیین بکنه بگه نویت و استباحت فرد صلات ظهر، اشکال نداره، عصر رو با اون میتونه بخونه، عصر رو با اون میتونه بخونه، که اگر ظهر رو نخونده باشه عصر رو میتونه بخونه. ولو نوا فردن و نفلن ابیحا، و اگر نیت فرض و سنت کرد مباح میشون هر دو. یعنی نیت کرد نویت استباحت فرد از صلات و نفله، یعنی هم فرض هم نفل هم سنت رو برای خود مباح میگردانم، هر دو مباح میشه، هر دو رو میتونه هم فرد هم سنت بخونه. او نفلن، یا بگه نویت استباحت النفل، صلات النفل مثلا، نویت استباحت صلات النفل، نیت میکنم که نماز سنت رو برای خود مباح میگردانم. خب در این صورت فرض رو نمیتونه بخونه، نماز فرض رو نمیتونه بخونه. او جنازتن، یا همینطور نویت و استباحت صلات جنازت. خب نماز جنازه چون که فرض کفاییه، خب باز نماز فرض رو با اون نمیتونه بخونه. او صلات، یا بگه نویت و استباحت الصلات، فرض نگه، فرض صلات نگه، از صلات خالی بگه. خب لم یستبح الفرد، در تمام این موارد نماز فرد به او مباح نمیشه. او فردن فله النفل منفردن، یا نیت فرض بیاره فقط، بس بگه نویت و استباحت فرد صلات، تنهایی فرض سنت رو نگه، فله النفل منفردن، پس اجازه داره سنت رو به تنهایی بخونه، سنت رو میتونه بخونه. و کذا النفل قبله، و همسین سنت قبل از فرض میتونه بخونه، و بعده، و بعد از فرض سنت میتونه بخونه، فی الوقت در وقت میتونه بخونه اون سنت رو، و بعده و بعد الوقت و بعد از وقت هم میتونه اون سنت رو بخونه. چون که بعدها خواهیم خوند که با یک تیمم نماز سنت هر چقدر که دوست داره میتونه بخونه. و یجب قرنها به نقل، و واجب است همراهی آن به با نقل خاک، همراهی نیت با نقل خاک واجبه میگه. و استدامه تا لمس شیء من الوجه، و ادامه آن تا ادامه دادن آن نیت تا مسح قسمتی از صورت خب میگه واجبه. وقتمون زیاد شد، ببینیم میرسیم یا نه، همینجا متوقف میشیم دیگه، طولانی میشه. خب همین یه قسمت رو میخونیم که تمام بشه بحث. از ثانی و ثالث و قصد التراب و نقله، دوم و سوم قصد خاک و نقل آن هست. قصد خاک کردن و نقل خاک و ضربه زدن، اینها نقل بکنیم یعنی خاک رو، باز شرطه در تیمم. فلو کان علی وجهی ترابون فمسح به او القته الريح علیه فمسح به لم یکفه. پس اگر باشد بر صورتش خاکی پس مس کرد با آن، او القته الريح یا انداخت بادی بر او خاک را پس مس کرد با آن، لم یکفه، کفایت نمی کند، چون که قصد خاک و نقل آن واجبه. قبلا مثلا صورتش خاکی بوده، خب بگه خب صورتم که خاکیه، حالا دست میکشم به اون صورت خاکیم، یا مثلا هوا یا طوفانی داره میاد که گرد و خاک همراهشه، خب رو میکنه به طرف اون باد یا طوفان و خاک به سر صورتش طوفان میریزه، خب و سر صورتش خاکی شده. خب دیگه خب همین تیمم هم شد، چون که باد اومد و خودش روی صورتم خاک رو پاشون و روی دستم هم پاشون، خب همین تیمم هم باشه. یا بعد از اینکه پاشان، حالا یعنی باد خاک رو بر روی سر صورتش پاشان، حالا بیاد دست بکشه، در همه اینا کفایت نمی کنه، چون که قصد خاک کردن از طرف اون شخص و نقل خاک مهم از شروط تیممه. ولو امر غیره حتی یممه جازه، و اگر امر کرد دیگری را تا اینکه به او تیمم گرفت درست است. و این کان قادر علی الازهر، و اگرچه قادر باشد بنابر قول ازهر. خب کسی دیگر بخواد به او تیمم بکنه به شرطی که او اجازه بده صحیحه، چون که قصد خودش هست، قصد خودشه. و یک نفر دیگر که داره خاک را نقل میکنه با قصد کیه؟ با قصد اون شخصه، یعنی اون شخص دستور داده بهش. اما در مسئله اولی نه، که باد بیاد خاک رو به سر صورتش بزنه، یعنی قصد اون شخص هیچ اهمیتی نداره، چون که اگر مثلا این شخص به خاک، به باد بگه که حالا نوز و خاک رو به سر صورتم ننداز، خب مگر باد حرفش رو قبول میکنه؟ اما پس در اونجا جایز نیست، اما در اینجا که بیاد اجازه بده به شخصی، زید بیاد به امر اجازه بده که شما به من تیمم بگیر، من به شما اجازه میدم، من نیت کردم اجازه دادم بهت، خب اون بیاد تیمم بگیره، الان قصد خودش هست. چون که اگر به زید، همون زید بیاد به امر بگه که حالا نه تیمم به من نگیر که خودم میگیرم، خب اون تیمم نمیگیره براش دیگه، پس قصد خودش مهمه در اینجا. الرابع و الخامس و چهارم و پنجم، یعنی از شروط، مسح وجهی و یدیه مع مرفقیه، مسح صورتش و دو دستش همراه دارنجش. از سادس و ترتیب، ششم هم با ترتیب باشه. از سابع و کونه به ضربتین، هفتم بودن آن با دو ضربه، ضربتن للوجه و ضربتن للیدین، یک ضربه به صورت و یک ضربه به دو دست. پس دو ضربه باید باشه، یک بار دستاش رو میزنه به زمین و به صورتش میکشه، و یک بار دستش رو میزنه به زمین و دو دستش رو با آن مس میکنه. پس دو بار ضربه زدن شرطه. و قیل و قول ضعیفی هست تو مذهب خودمون، این امکنه به ضربتن کفا، اگر امکان شد با یک ضربه کفایت میکنه، که خرقتن و نحوه، مانند پارچه و مانند آن، مثلا یک پارچه به دستش بگیره و یک بار بزنه اونو و بکوبه اونو به زمین، خب و گرد و خاک به اون بچسبه، حالا از پارچه کمی که بزرگه از یک قسمتش سرش رو صورتش رو مسح کنه و از یک قسمت دیگر پارچه بیاد دو دستش رو مسح بکنه. خب چنین چیزی ممکنه، اما در یک قیلی در قول ضعیفی هست که جایزه، اما این قول گفتیم ضعیفه و قول صحیح اینه که تو مذهبمون با دو ضربه باید باشیم. ولا یجب ایصاله باطن شعر خفیف، و واجب نمیشه رساندن خاک به درون موی خفیف. دیگه مسح که قبلا گفتیم مسح با شستن فرق میکنه، شستن یعنی باید آب برسونیم به همه جامون، ولی در مسح نه، فقط دست خاکی یک مقداری که کشیده بشه، سبک کشیده بشه به صورت و دو دست کفایته، و لازم نیست که یعنی خاک رو آغشته کنیم به سر و صورتمون. خب همینجا اکتفا میکنیم که دیگه وقتمون طولانی شد. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.